دبام داده و نوبت میرسه به اینکه در آغاز سومین و آخرین بخش از صبحانه با خبر دوباره سری بزنیم به همکارم بهروز کارونی و با هم مشروع خبرها رو بشنویم و تازه ترین خبرها.
سلام مجدد. وزرای خارجه روسیه و قطر روز شنبه از توافق 5 ماده‌ای برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه از سوی همه طرف‌های درگیر خبر دادند. این موضوع در کنفرانس خبری مشترک سرگئی لاوروف و حمد بن جاسم در قاهره پایتخت مصر اعلام شد. توقف خشونت از سوی طرفین درگیر، یافتن راهکاری برای نظارت بی‌طرفانه و رد دخالت خارجی از جمله مواد این توافق 5 ماده‌ای هستند. رساندن کمک‌های انسانی به همه سوری‌ها و پشتیبانی از مأموریت کوفی انان برای آغاز گفتگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه دو بند دیگر این توافقنامه هستند. اولین سالگرد وقوع زمین‌لرزه و سونامی در ژاپن روز یکشنبه با 1 دقیقه سکوت، دعا برای قربانیان و همچنین تظاهرات مخالفان استفاده از انرژی اتمی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، زمین لرزه 9 ریشتری و سونامی در سال گذشته جان حدود 16,000 نفر را گرفت. بر اساس این گزارش، کشور ژاپن به رغم گذشت 1 سال هنوز با مشکلات انسانی، اقتصادی و سیاسی ناشی از این فاجعه مواجه است. در این ارتباط، بر اساس اسنادی که به دادرسی منتشر شده‌اند، دولت ژاپن چند ساعت پس از وقوع زمین لرزه از احتمال حادثه در نیروگاه اتمی فوکوشیما با خبر بوده است. نیروهای پلیس روسیه روز شنبه 10 تظاهرکننده مخالف دولت را در مسکو و چند شهر دیگر این کشور بازداشت کردند. مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تظاهراتی را برای اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری می‌نامند برنامه‌ریزی کرده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها حدود 200 تن در شهرهای مسکو، سن پترزبورگ و نیژنی نوگورود بازداشت شدند. رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین گفت در صورتی که مشکل جایگاهداران تهران حل نشود، عرضه بنزین آزاد از روز دوشنبه متوقف می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن حاج محمد رضا گفت برخی از جایگاه‌های دو منظوره در تهران به دلیل مشکلات مالی تعطیل شدند و برخی از جایگاه‌های تک منظوره نیز به دلیل مشکلات ناشی از اجرای طرح درجه‌بندی جایگاه‌ها تعطیل شدند و یا در دست تعمیر هستند. اما جلیل سالاری، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت کارمزدهای جایگاهداران پرداخت می‌شود و عرضه بنزین آزاد متوقف نخواهد شد. در این گزارش میزان کارمزدی که باید به جایگاهداران بنزین پرداخت شود مشخص نشده است. سایت کلمه گزارش داد که سایت باستاب امروز پس از انتشار خبر قرارداد مالی ایران و چین در سه سال پیش فیلتر شد. سایت باستاب امروز نوشته بود دولت ایران 3 سال قبل در یک قرارداد عجیب درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور گذاشت تا به عنوان پشتوانی LC‌های خرید کالای چینی برای ایران استفاده شود. به نوشته باستاب امروز بر اساس این قرارداد دولت چین علاوه بر آنکه پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می‌دارد، مدیریت این پول را نیز بر عهده دارد و می‌تواند آن را به ارزهای مختلف تبدیل کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو برای آخرین بار در این صبحانه با خبر از همکارم بهروز کارونی می شنیدید و نخستین گزارش این بخش. روز شنبه در دومین روز حمله هواپیماهای اسرائیلی به نوار غزه 5 فلسطینی دیگر کشته شدند و پیکارجویان فلسطینی کماکان به پرتاب راکت به جنوب اسرائیل ادامه می دهند. اسرائیل می گوید حمله هوایی تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت. حسین آریان از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمعه 19 اسفند در پی حمله جنگنده‌های اسرائیلی به نوار غزه 10 فلسطینی از جمله زهیر القیسی، دبیر کل کمیته‌های مقاومت مردمی و محمود حنانی از اعضای ارشد همین گروه کشته شدند. شاهدان عینی در نوار غزه به خبرنگاران گفتند خودروی حامل زهیر القیسی و همراهانش با شلیک 2 موشک از یک هواپیمای بدون سرنشین منهدم شد. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند زهیر القیسی در تدارک یک حمله به اسرائیل بود و به همین جهت هدف قرار گرفت. زهیر القیسی به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل عامل اصلی چند حمله و بمب‌گذاری در نزدیکی مرز اسرائیل و مصر بود که سال گذشته رخ داد و به کشته شدن 10 سرباز اسرائیلی منجر شد. ولی به گزارش شبکه الجزیره زهیر القیسی، رهبر گروهی است که گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی را ربود و به مدت 5 سال به اسارت گرفت که این سرباز به تازگی با 1000 زندانی فلسطینی مبادله شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شنبه 20 اسفند در دومین روز حمله هواپیماهای اسرائیلی به نوار غزه 5 فلسطینی دیگر کشته شدند و جمع کشته شدگان به 15 نفر رسیده است و در مقابل 6 اسرائیلی بر اثر شلیک راکت از سوی فلسطینی ها زخمی شدند. به گزارش همین خبرگزاری، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل که از مناطق مرزی جنوب اسرائیل بازدید می کرد گفت دور جدید حمله ها هنوز به پایان نرسیده است. اسرائیل از ساکنان جنوب این کشور که شمار آنها به 500 هزار نفر می رسد خواسته است که تا پایان عملیات در خانه های خود باقی بمانند و در صورت لزوم از پناهگاه ها استفاده کنند. مقام های اسرائیلی می گویند که از روز جمعه 19 اسفند بیش از 90 راکت از جمله 25 راکت دوربرد گراد به مناطق جنوب اسرائیل پرتاب شده است و سامانه گنبد آهنین توانسته است آنها را رهگیری کند. خبرگزاری فرانسه از قول اهود باراک میگوید که با رهگیری سامانه گنبد آهنین 26 راکت نابود شد و اینکه اسرائیل تلاش خواهد کرد تا کارایی این سامانه را برای رهگیری راکت‌های دوربرد مانند گراد افزایش دهد. در همین حال محمد کمال امر وزیر خارجه مصر ضمن محکوم کردن حملات هوایی اسرائیل به غزه برای جلوگیری از خونریزی بیشتر خواستار توقف فوری این حملات شده است.
حسین آریان گزارش می‌داد. و ما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ماه نوامبر آبان ماه آینده برگزار خواهد شد. در ادامه مبارزات انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان برای تعیین نامزد نهایی این حزب، ریک سانتروم در ایالت کانزاس برنده شد. او اکنون با امید بیشتری با رقیب اصلی خود میت رامنی روبرو می شود. در این مبارزات انتخاباتی سیاست نامزدها نسبت به ایران از محورهای اصلی بحث ها بوده است. در تازه ترین مورد میت رامنی گفته که در صورت پیروزی عزم آمریکا را به آیت الله های ایران نشان خواهد داد. مینا بهارمست از رادیو فردا از کوروش همایون پور مدیر یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن و از طرفداران حزب دموکرات درباره آخرین وضعیت رقابت ها پرسیده.
این انتخابات تعیین کاندیدای ریاست جمهوری از طرف حزب جمهوری خواه همش بالا پایین داشته. امروز هم بازی کتب اون بالا پایین ها بود، به این معنی که آقای سنتوروم برنده شد با اختلاف زیادی از کاندیدایی که در صف قرار داره، یعنی آقای رامنی. ولی هنوز در مجموع آقای رامنی جلوه، مخصوصا از نقطه نظر تعداد نمایندگانی که اینا تونستن جمع کنن که در اون کنوانسیون حزب تعیین کننده خواهد بود. از مجموعه قضایا اینجور برمیاد که ایشون برنده خواهد شد، هرچند که راه مشکلی رو در پیش داره.
تبلیغاتی رو که آقای رامنی میکنه در مورد ایران بیشتر مبارزات انتخاباتیه یا واقعا قصد انجام چنین کارهایی رو که میگه داره؟
به نظر من بیشتر جنبه مبارزه انتخاباتی این ادعاها در میونه تا یه تصمیم واقعی و نهایی درباره مثلا حمله به ایران، چنانچه آقای رامنی انتخابات ریاست جمهوری رو ببره. آقای رامنی از همون اولش به خاطر اینی که خودشو برجسته بکنه و از بقیه کاندیداها جدا بکنه شروع کرده و یه سری حملات شدید به پرزیدنت اوباما و سیاست‌های جاری دولت آمریکا انجام داده و این حملات نه فقط مشمول سیاست‌های خارجی بلکه مشمول سیاست‌های داخلی هم میشه. در مجموع سیاست خارجی آقای اوباما موفق بوده و اینا نمیتونن در مورد بن لادن اشغالی بگیرن یا از القاعده اشغال بگیرن، در نتیجه هدفشون رو متوجه ایران کردن و به خصوص که میدونن از نظر سیاست داخلی آمریکا این مسئله براشون ممکنه یه منفعتی هم داشته باشه.
میت رامنی گفته که برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای اگر رئیس جمهوری آمریکا بشه از سیاست‌های ریگان پیروی خواهد کرد. منظور میت رامنی از این گفته چه هست؟
ایشون تنها حرفی که نکته‌ای که راجع به آقای ریگان بره اینه که بله در زمان پرزیدنت کارتر گروگانگیری شد، ولی بعد در هنگام انتخابات سال 1980 که آقای ریگان به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه اعلام کرد اگر من رئیس جمهور بشم حمله میکنم و این گروگانگیری رو پایان میدم، این باعث شد که دولت ایران بترسه و به مجرد این که معلوم شد آقای ریگان انتخاب شده در ماه نوامبر تا قبل از انتقال قدرت در ماه ژانویه اینا گروگانها رو آزاد کردن. این نکته ای که آقای رامنی میخواد تفهیم کنه و حرفش اینه که حالا یه همچون حالتی اگه من انتخاب بشم، چون میدونن که ایرانی ها میدونن که من خیلی محکم و جدی با این قضیه برخورد میکنم، در نتیجه ایران هم مثلا حالا یه کمی عقب میخواهد نشست. البته اصلا این چنین وضعی نبود و مذاکرات برای آزادی گروگان ها از چندین ماه قبل شروع شده بود و به طور جدی ادامه داشت. فقط آخر سر دولت ایران برای اینکه یه ضربه بیشتری به کارتر زده باشه درست صبر کرد تا لحظه سوگند یاد کردن آقای ریگان به عنوان رئیس جمهور و بعد گروگان ها رو آزاد کرد.
ارجابی حزب دموکرات تا به حال در مورد مبارزات انتخاباتی که نامزدهای جمهوری خواهان کردند چه هست؟ وضع رو به شکلی میبینند که جمهوری خواهان بر اوباما پیروز بشند؟
از نظر دموکرات ها این وضع انتخابات کاندیداهای جمهوری خواه خیلی خوب پیش رفته و اینا از این اوضاع خیلی راضی هستن، به این معنی که این کاندیداها همشون در حین این انتخابات و مقدماتی از نظر دموکرات‌ها تضعیف شدن و این بالا پایین بودن نتایج انتخابات که آقای رامنی یه ایالت رو میبره، بعد آقای گینریچ میاد ایالت بعدی رو میبره، بعد آقای سنتورا میاد ایالت سومی رو میبره، این به نفع دموکرات‌هاست و دلشون میخواد که این وضع ادامه پیدا کنه درست تا کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه، چون به مجرد اینه که کاندیدای حزب جمهوری‌خواه معلوم بشه و مشخص بشه دیگه تمام پول و نیرو و فعالیت های تبلیغاتی حزب جمهوری‌خواه متوجه آقای اوباما میشه. بنابراین تو وقتی که اونا مشغول زد و خورد بین داخل خودشون هستن، این به نفع حزب دموکرات و آقای اوباماست. اگه مثلا اوضاع اقتصادی که داره بهبود پیدا میکنه به همین ترتیب جلو بره، بیشتر ناظرین میگن که آقای اوباما دوباره برای دور دوم انتخاب خواهد شد.
و عزیزان بریم به سراغ یک گزارش دیگه. کانون بانک‌های خصوصی ایران در نامه اعتراضی که روز شنبه 20 اسفند ماه منتشر شد، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی بدون اطلاع این بانک‌ها از حسابشان پول برداشت کرده، خواستار بازگرداندن این مبالغ در اسرع وقت به این بانک‌ها شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ژان خاکزاد.
بر اساس گزارش‌ها بانک مرکزی این مبالغ را که جمعاً 2653 میلیارد تومان اعلام شده، روز دوشنبه 15 اسفند ماه بدون اطلاع قبلی از حساب بانک‌های خصوصی در بانک مرکزی برداشت کرده است. در این گزارش نام این بانک‌های خصوصی اقتصاد نوین، پاسارگاد، پارسیان، سرمایه کارآفرین و سامان اعلام شده است و نام بانک ملی ایران نیز در این میان دیده می شود. این در حالی است که خبرگزاری مهر می گوید قضیه به همین بانک ها ختم نمی شود و بانک های دیگری هم هستند که باید مبالغی به بانک مرکزی ایران پرداخت کنند. در پی انتشار گزارشی درباره برداشت مبالغی از حساب بانک‌های خصوصی توسط خبرگزاری مهر در روز چهارشنبه 17 اسفند ماه، بانک مرکزی یک روز بعد این اقدام را تایید کرده است. روابط عمومی بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرده است که این مبالغ بابت مابه تفاوت ارز دریافتی این بانک ها برداشت شده است و پیشتر در بهمن ماه به اطلاع این بانک ها رسیده است. این در حالی است که کانون بانک های خصوصی در نامه رسمی خود به بانک مرکزی با تاکید بر این که این موضوع به اطلاع کسی نرسیده میگوید این بانک ها اصلا به بانک مرکزی بدهی ندارند و تمام ارزی که از این بانک خریدند بر اساس نرخ اعلام شده خود این بانک تسویه حساب شده است. در نامه بانک‌های خصوصی هشدار داده شده که مبلغ برداشتی از حساب این بانک‌ها به قدری زیاد است که باعث ضرر و زیان این بانک‌ها شده است و در نهایت بر بازار سرمایه در ایران اثر منفی خواهد گذاشت. اعضای کانون بانک‌های خصوصی در نامه خود تأکید کردند که از دلیل برداشت‌های مبالغ و مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغ شده بی اطلاع هستند. بانک مرکزی ایران در واکنش خود به انتشار عمومی این خبر همچنین اعلام کرده است که این اقدام تنها اجرای دستور کمیته ساماندهی بازار ارز بوده است که هر 5 عضوان وزرا و مدیران رده بالای دولت محمود احمدی نژاد هستند.
یک سال پس از فاجعه فوکوشیما،
ویژه برنامه رادیو فردا،
یک شنبه 21 اسفند ماه.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، توماج طاهباز هستم با پارانویای امروز. همیشه البته روزی بدون هراس و پارانویا برای همه آرزو میکنم و امروز هم مثل هر روز دعوتتون میکنم بمونین با هم گپی بزنیم و ترانه هم گوش بدیم. یک سال از زمین لرزه پرقدرت تو ژاپن میگذره. یادتون باشه زمین لرزه‌ای که با خودش فجایع انسانی و طبیعی زیادی همراه آورد. البته سونامی عظیمی که بعدش هم اومد. حتما تصاویر و فیلماشو مدت‌ها تو شبکه‌های مختلف تلویزیونی یا تو رسانه‌های دیگه دیدین. به هر حال مسئله‌ای که هنوز هم باهاش به شکلی درگیریم، به خصوص راکتورهای هسته‌ای فوکوشیما. معمولاً این فجایع به راحتی از ذهن‌ها پاک نمی‌شن. گاهی با تبعاتش سالهای سال در واقع زندگی میکنیم. یه نگاهی کافیه به بم یا حتی رودبار تو ایران بندازیم یا با کسایی که مثلا این زمین لرزه ها رو تجربه کردن حرف بزنیم. سالهاست که دیگه فجایعی مثل این محدود به جغرافیای خاصی نیستن. برخلاف گفته خیلی از سیاستمدارا، هر کشوری مستقیما با بقیه جهان رابطه داره، خوب و بد. هر کسی هر جای زمین حق داره که نگران باشه از اتفاقاتی که جای دیگه این کره خاکی میفته. ما سالهاست که به هم به شکل خارق العاده ارتباط پیدا کردیم، ما ساکنان این کره خاکی. بفهمید، اینم از این دهکده جهانی. آنیانگو، اولین زن نوازنده ساز کنیایی نیاتیتی، متولد و بزرگ شده توکیو، قطعه اجازه دهید صدای شما را بشنوم.
Kohe
سپاسگزاریم از تمام ایمیل ها، از تمام اسمس های پرمحبت شما عزیزان. و نوبت میرسه به ترانه دیگری از فتانه، باز هم با نام بهار.
شیراز میکنه دل شارو نگیره یاد شیراز میکنه
نوبت میرسه به این که با همدیگه به یک شعر گوش کنیم. میخوام شعری براتون بخونم از مهدی اخوان سالس. سر کوه بلند آمد سحر باد، سر کوه بلند آمد سحر باد، ز توفانی که می آمد خبر داد. درخت و سبز لرزیدند و لاله به خاک افتاد و مرغ از چه چه افتاد. سر کوه بلند ابر است و باران، زمین غرق گل و سبز بهاران، گل و سبز بهاران خاک و خشت است برای آن که دور افتد زیاران. گل و سبز بهاران خاک و خشت است برای آن که دور افتد زیاران. سر کوه بلند آهوی خسته، شکسته دست و پا غمگین نشسته، شکسته دست و پا درد است اما نه چون درد دلش کس غم شکسته. سر کوه بلند از ابر و مهتاب، گیاه و گل گهی بیدار و گه خواب، اگر خوابند اگر بیدار گویند، اگر خوابند اگر بیدار گویند، که هستی سایه ابر است دریاب. سر کوه بلند آمد حبیبم، بهاران بود و دنیا سبز و خرم، بهاران بود و دنیا سبز و خرم، در آن لحظه که بوسیدم لبش را، در آن لحظه که بوسیدم لبش را، نسیم و لاله رقصیدند با هم، نسیم و لاله رقصیدند با هم. Thank you. نگهدارتون باشه.